خیلی.
دفعه چندومه؟
دوم.
از حاجا راضی هستی؟
آره.
حاجا شما چی؟
بله کاملا.
زنده باشید.
پیشکیشون زندگی.
زنده باشید. اینجا کجاست حاجا؟
نجف.
برای آقای شهیدمون اینجا دعا کردی؟ دعا میکنی؟
بله برای آقای شهیدمون، برای آقای رهبرمون، انشالله که همیشه پایدار باشن، سایهشون بر سر ملت ایران و ملت همه جهان.
زنده باشه. یه پرچم زیبا رو دوشتونه به مردم بگید که این پرچم چیه.
پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.
زنده باشین انشالله.
همیشه پایدار باشه در تمام دنیا.
انشالله دعا میکنید.
انشالله.
حاج خانم شما خوبی؟
سلامت باشین. زنده باشین.
دفعه چندم بتون تشریف آوردین؟
ما این بار سومه میام.
ما هم دعا کنید. حاج خانم شما؟
ما با هم همشهریه.
دفعه چندم بتون شما؟
هشتم.
ماشاءالله دفعه هشتم. انشالله امام هشتم هم بطلبه بعد از اینجا برید مشهد.
انشالله رفتید مشهد اومدید.
به به. انشالله بعدش هم برید.
برای زوار امام حسین نون بپزنید. تو مسجد چهارکلوهی کربلا.
بعد دیگه چی بهتر از این؟
بله بله. اینا رو بده زیارت. الان انشالله از فردا میخوام
نون بپزم. بعد میخوام برم نون بپزم. مشهد هم رفتیم. تیش جنازه آقا رفتیم نون پختیم.
نونی که بزن نون خاصیه محلیه؟
بله نون محلی.
اسمش چیه؟
تو سبزی نون محلی.
خب سلامتی آقا امام زمان همه همین صلوات بفرست. سلام
سلام محمد.
آقا سلام.
سلام وقت شما بخیر. ممنون و متشکرم.
اول بگو این چیه دستته؟
پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.
اینجا چرا دست گرفتی؟
ایران همه جا.
آفرین. همینجا تو شهر نجف،
شهر نجف
دیدیم برای تشییع حضرت آقای شهیدمون چه کردن مردم.
اوقا کردن مردم، سنگ تمام گذاشتن.
من میگم شما کامل کن ایران و العراق.
ایران و العراق لا یمکن
فراق. احسن. حاجا از کجا تشریف آوردی؟
خراسان جنوبی شهرستان اشقابات.
اشقابات. الان با چند تا دیگه مسابقه اشقابادی بودن.
بله.
درود بر شما. از آقا جانمون امیرالمومنین الان زیارت دارید برمیگه. چی خواستی؟
پیروزی رزمندگان اسلام بر جبهه کفر و نفاق.
از آقای شهید اینجا یاد کردید حتما.
حتما به گردن همه ایرانیان و بلکه جبهه مقاومت آقای ما حق بزرگی داره.
مزاحمتتون نمیشم.
شنونده
ما رو دعا بکنید.
امیدواریم که همه دوستان رو توفیق داشته باشین در کربلای محلا و در کنار حرم امیرالمومنین ان شاء الله دعاگوشون باشن. ممنون و متشکرم.
راهب نجف کربلا جاده نور تو این ظلمت میرم سمت طلوع خورشید عظما یه ولایت سوقاتی مسیر عیسی رو کرامت بدل و بخشش هر جا با شوق اجابت اینجا حیات طیب معنا میگیره شوق فرش تو دل همه جا میگیره شوق فرش تو دل همه جا میگیره عبد والله مانن سا حسینا
انشالله اربعین همه قسمتشون بشه
جانم من الولاده الى شهاده نزد مولاست لشکر جوانای پرشور امیدیم این پرچم رو بزودی دست آقا میدیم این پرچم رو بزودی دست آقا میدیم زندگی یعنی نفس کشیدن تو این راه تا آخر راه با کاروان سار الله تا آخر راه با کاروان سار الله عبد والله من انسان حسین از دور گنبدی پیداست مرقد سقاس شکر لله از دور گنبدی پیداست مرقد سقاس شکر لله از این جاده خاکی میرسم آخر تا صحنه ما یک سال بیقرارم شوق تو رو دارم هرچی که دارم آقا پای تو میذارم زائر تو با امید اومد سارالله بند نوازی شده زبون زد سارالله بند نوازی شده زبون زد سار الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد.
با گرامی داشت نام و یاد رهبر شهید قرآنی، امام سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، شورای عالی قرآن برگزار می کند. 21 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره امام شهید انقلاب. پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات و طرح‌های خود را تا پایان شهریور ماه ارسال نمایند. جزئیات بیشتر در نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir. شورای عالی قرآن.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
تاریخچه ملی‌گرایی در جهان دقت می‌کنیم، در می‌یابیم که ملیت و ملی‌گرایی یک مفهوم مدرن است. فلسفه ملی‌گرایی با این موضوع در اروپا رقم خورد که بعد از فروپاشی امپراتوری‌هایی که در اروپا بودند و تجزیه کشورها، آنها به دنبال ایجاد هویتی برای خود بودند. چون امپراتوری‌هایی که وجود داشتند مبتنی بر دین مسیحیت شکل گرفته و دیگر از هم جدا شده بودند و باید یک امر متمایز را برای شکل‌گیری هویتشان مبنا قرار می‌دادند. در کشور ما از دوره مشروطه به بعد این موضوع در فضای گفتمان سیاسی کشور مطرح شد، اما جریان روشنفکری مسئله ملی‌گرایی را با ضدیت با اسلام و دین تعریف کرده بودند. جریان روشنفکری در ایران به نوعی تقلید از روشنفکری در اروپا بود، در صورتی که مقتضیات جامعه ایران و اروپا با هم متفاوت است.
خیلی هم روی مسئله ملیت به معنای مثبت اون، نه به معنای منفی اون، همونی که در عرف سیاسی دنیا ناسیونالیسم مثبت بهش گفته میشه، رو تکیه هم میکنیم.
از دهه 40 به بعد شاهد هستیم ادبیاتی که وارد فضای گفتمانی انقلابیون میشود، در آثار دکتر شریعتی به یک شکل و در آثار شهید مطهری به شکلی دیگر مطرح میشود. مفهومی نو از ملی‌گرایی اسلامی که در ادبیات مبارزین و رهبران انقلاب نیز تشریح می‌شد.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع می‌کنه به طور طبیعی. حب الوطن من الایمان.
در ادبیات جمهوری اسلامی ایران مسئله ملیت و اسلامیت نه تنها با هم تعارض ندارند، بلکه مقوم و مکمل یکدیگرند.
من به وطن خودم، میهن خودم و کشور خودم و گذشته خودم افتخار میکنم.
نگاهی که با استمرار و تاکید رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای همواره تقویت شد. برای اثبات این مدعا سوار بر موج رادیو در تاریخ انقلاب اسلامی ایران سفری می‌کنیم. سفر اول، سال 1404 خورشیدی، شب عاشورای حسینی، زمانی که حضور شجاعانه رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه دنیا را به شگفتی واداشت. آنچه در همین مراسم بسیاری از افراد و گروه‌های معاند از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را حیرت زده کرد، مدداهی ای ایران محمود کریمی بنا به فرموده رهبر انقلاب بود.
ای ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم بخونم. گفت اگه خسته نمیشی بخون، ما بس شما میمیریم آقا جان. به علی قسم نامردها دروغ میگن، ما جان اون مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
ایشون با یک صلابت، با یک آرامش، با یک طمأنینه وارد شد، فرماندهان جایگزین گذاشت، دستورات لازمشون داد، آتش شروع شد، با مردم صحبت کرد، آرامش داد به کشور و حرفشو زد، حرف آخرمون زد که پشیمانتون. قدر این رهبری رو باید دانست.
تو این تو خانه من
تردید نکنید که وجود شخص رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگترین عوامل توفیق ما در این مسئله.
میدونید من متخصص در واقع تاریخ ایران و اسلام هستم. من گمان میکنم که چنین رهبری و چنین دوازده روزی و چنین فراز و فرودی و چنین التهابی در واقع در تاریخ کشور ما کمتر اتفاق افتاده.
از رهبری یاد بگیرید. رهبری شب عاشورا داره میگه آقا سرود در روح و جان من میمانی ای وطن مرحوم آقای مرحوم نوری، محمد نوری. کی فکر میکرد شب عاشورا سرود ای ایران خونده بشه و سینه بزند؟
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن.
این داره تمام اون مسیری که ایشون طی کرده، تمام اون ارزش‌هایی که ایشون سالیان سال به عهده گرفته و نمایندگی کرده، داره تو این لحظه خودش رو بروز میده و ظهور میده. یه نمایش نیست، این ظهور یه حقیقتیه که در واقع در این لحظه خودش رو آشکار میده.
تو هستی حرم، توی تو خانه من.
در این میان جریان‌های ضد انقلاب در رسانه‌های خود ادعا کردند که اهمیت دادن به هویت ملی در حاکمیت یک پدیده جدید است.
جنگ 12 روزه میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا حتی حکومت را هم وادار کرده که سراغ پدیده‌ای برود که از آن همواره اکراه داشته، ملی‌گرایی.
چند روزی است که چرخشی عجیب در گفتار، رفتار، منش، روش و کوشش حکومت جمهوری اسلامی رخ داده و ناگهان همه صدا و سیما، بیلبوردهای سپاه و ادبیات آقایان همغزه هم لبنان برای ما شده جاویدان ایران عزیز ما. و آنچه می‌بینیم نمادهایی مانند آرش کمانگیر، کوروش کبیر و مداحی با سرود ای ایران است. امت اسلامی تبدیل شده به ملت ایران و انگار نه انگار که دیروز ایرانیان به خاطر هویت ملیشان همواره مورد تحقیر آقایان قرار می گرفتن.
ادعایی که با سفری گذرا به مواضع و بیانات رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در دفاع از هویت ملی ایرانی به عنوان یک اصل در تاریخ کشورمان از دوران پیش از رهبری بارها و بارها تکرار شده است. سفر دوم، بهمن 1357 خورشیدی. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وقتی خبر رسید که عده‌ای با پتک و کلنگ عازم طوس شدند، رهبر شهید بیدرنگ دست به قلم شدند و نوشتند که آرامگاه فردوسی نباید تخریب شود. همان چند خط همچون سپری بر مزار فردوسی نشست و آرامگاه شاعر حماسه ایران را حفظ کرد.
در روزهای پرشور انقلاب جماعتی شتاب زده راهی طوس شدند.
می‌خواستن مقبره فردوسی تخریب بکنن.
رهبری خیلی مقاومت کردن. اون زمان البته ایشون در شورای انقلاب مسئولیت داشتن، ولی جلوی این کارو گرفتن.
ایشون یک یادداشت می‌نویسن، اون یادداشت الان هست که این مقبره جزء مفاخر ماست و همون یادداشت باعث می‌شدن که این مقبره سالم
ده. آن دست نوشته فقط یک دستور برای جلوگیری از تخریب یک مقبره نبود، اعلام یک نگاه بود، نگاهی که می‌خواست توهم تقابل میان ملیت و اسلامیت را فرو بریزد. در این منظومه فکری ایران و اسلام دو جبهه جدا از هم نبودند، بلکه در هم تنیده بودند.
اول انقلاب عده‌ای از مردم با اخلاص بی اطلاع رفته بودند قبر فردوسی را در طوس خراب کنند. وقتی من مطلع شدم چیزی نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم که آن را بردند و بالای قبر فردوسی نصب کردند. چشمشان که به شهادت بنده می افتاد لطف می کردند و می پذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند.
در نگاه ایشان فردوسی صرفاً یک حماسه سرا نبود، حکیم بود. از نگاه رهبر شهید علت این عنوان نیز روشن بود.
فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است، برای آدم داستان سرا که اگه صرفا داستان سرا و حماسه سرا باشه که حکیم نمیگن. این حکیم را ما نگفتیم، صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدن. شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، بزرگ کنید. باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت ارزش‌های الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بگیم حکیم. اونایی که چند صد ساله دارن بهش میگن حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی. شما خیال میکنید اگر شاهنامه فردوسی چیزی در خلاف مفاهیم اسلامی توش بود اینقدر توی جوامع اسلامی جا میفتید؟ خب میدونید که مردم ما توی این نسلهای گذشته چقدر دینی بودن. تو کدوم خونه و تو کدوم ده و تو کدوم محل شاهنامه نبود یا خونده نمیشد، همونجا میخوندن. خب این با مفاهیم اسلامی ملاقاتی نمیدیدن.
در منظومه فکری رهبر شهید هویت ملی و هویت اسلامی نه تنها در تضاد با یکدیگر نبودند، بلکه یکدیگر را کامل می‌کردند. از همین رو بود که هم از ایران پاسداری می‌کردند و هم از اسلام، هم با شاهنامه مانوس بودند و هم فردوسی را حکیمی مسلمان می‌دانستند. شاید به همین دلیل بود که روزهای غبارآلود ابتدای انقلاب چند خط کوتاه ایشان توانست آرامگاه فردوسی را از زیر ضربه کلنگ‌ها نجات دهد. چند خطی که در حقیقت دفاع از یک مقبره نبود، دفاع از پیوند ایران و اسلام بود.
و اگر کسی نگاه کنه شاهنامه رو در جاهای مختلف خواهد دید که یک جریان گاهی باریک و پنهان، گاهی وسیع، از روح توحید، روح توکل، روح اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاری است. اون کارایی که شما در زندگی قهرمان‌ها و پهلوان‌ها و اون شخصیت‌های مثبت در فردوسی می‌بینی در شاهنامه، مثل رستم، مثل اسفندیار، اینا همش اون چیزهایی است که در اندیشه‌های اسلامی ریشه و عرض کنم که ظهور و بروز داره. و به عکس اون شخصیت‌های منفی مثلا فرض کنید که تورانی ها یا بعضی از خود سلاطین، مثلا فرض کنید که کیکاووس در موارد متعددی که منفی از نظر فردوسی، اینا همهش اون نکاتی است که در تفکر اسلامی به طور وضوح کوبیده شده. این من یه وقت گفتم این شخصیت اسفندیار، اسفندیار مثل این بچه حزب اللهیای امروز خود ماست، در فرهنگ شاهنامه یه حزب اللهی غیور از خورم که دین خواه مبارز اینها. اگر کسی دقت کنه توی شاهنامه خواهد دید این ایران رو سروده، اما با دید یک مسلمان سروده. یک مسلمان
سفر سوم، شهریور 1359، آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دستشنده را تحمل نمی کند و درد تلخی به صدام خواهد داشت. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان‌های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.
با شروع رسمی جنگ، رهبر شجاع شهیدمان از همان روزهای نخست پا به میدان نبرد گذاشتند.
من گفتم مشکل قوت قلب نیرو با نماز جمعه و سخنرانی حل نمیشه، این مشکل فقط با حضور ماها تو جبهه حل میشه. در بود طرف مرحوم کامران فرمانده دسته بود، بعدم یه عضو دسته، و بعد از اون چندین شب مرتب ما رفتیم عملیات، خود من رفتم عملیات.
این حضور در میدان تنها به طراحی عملیات و راهبرد نظامی ختم نمیشد. رهنمودهای ایشان در راستای اصل دفاع از وطن و روحیه بخشی به رزمندگان اسلام است که جلوه دیگری از روحیه ملی گرایی ایشان را تبیین می‌کند.
در ارتش توحیدی باید منطق این باشد که ما برای اسلام مبارزه می‌کنیم یا اینکه برای وطن. آها، اینم اتفاقا سوال خوبیه. بابا وطن امروز با اسلام یکیه، رو هم قرار گرفت. اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داشت، اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن. شما اگر بخوای از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنی، اما از ایران دفاع نکنی، میشه؟ این چیزی ممکنه؟
این بیانات مبین ملی‌گرایی دینی است که نه بر پایه قومیت یا جغرافیا بلکه متأثر از ایمان مذهبی بنا شده است. بر این اساس دفاع از وطن دفاع از مبانی دینی و انقلابی است.
از اول انقلاب یک گروهی سعی می کردن گرایش به ملیت را و نام ایران را، بزرگ داشته ایران را در مقابل گرایش اسلامی و انقلابی قرار بدن، تفکیک کنن بین مسئله ملیت و مسئله اسلامیت. جنگ، دفاع مقدس و شهدای عزیز ما این وسوسه باطل رو به طور واضح و به صورت عملی ابطال کردند. امتحان بزرگ جنگ پیش آمد، به مرزهای کشور حمله شد، ایران مورد تهاجم قرار گرفت، اونم در تهاجم فقط یک دولت و یک همسایه، یه تهاجم بین المللی به معنای واقعی کلمه که مکرر این رو عرض کردیم. اون کسانی که ادعا می‌کردند طرفدار ایرانن تو خونه‌های خودشون خزیدند از ترس، حاضر نشدن یک قدم برای دفاع از مرزهای کشور بردارن. بعضی‌هاشون گذاشتن رفتن از کشور. همون کسانی که مدعی طرفداری از ایران و ایرانیت بودند. کی دفاع کرد از مرزها؟ بچه مسلمان ها، نماز شب خون ها، چیت سازیان ها،
سلگی ها اینا دفاع کردن، لشکر انصار الحسین اینا دفاع کردن، اسلام دفاع کرد از ایران، از مرزها.
پیوند میان ایمان مذهبی و حس میهن پرستی ایشان بازتاب وجدان ایمان دینی است که جانفشانی در دفاع از وطن را ضروری می سازد.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه به طور طبیعی. حب الوطن من الایمان.
ملی‌گرایی از منظر رهبر معظم انقلاب عبارت است از وابستگی به ایران که ریشه در ایمان به ارزش‌های اسلامی دارد. این ترکیب ایرانیت و اسلامیت یک پارچه است، نه دو سطح جداگانه. در واقع رهبر معظم انقلاب ملی‌گرایی را نه به عنوان جریانی سکولار یا صرفاً میهن پرستانه که مفهومی غنی و اعتقادی معرفی می‌کنند که با دفاع از وطن، هویت دینی و معنوی ملت ایران پیوند خورده است. حجت الاسلام و المسلمین، علیرضا پناهیان.
رهبری به صورت دقیق ادبیات ملی گرایانه رو به معنای واقعی کلمه در کلماتشون تقویت کردن و بولد کردن. اگر کشور رو میخواید، حتی در انتخابات ها گاهی میگن اگر با نظام هم موافق نیستید، امنیت کشورتون رو میخواید در انتخابات شرکت کنید. دقت بفرمایید آقا، چرا این خط رو میرن و این خط چرا تنهاست؟ چرا من طلبه اگر از این ادبیات استفاده کنم حتی برخی از انقلابیون به من حمله میکنن؟ مگه انقلاب چیه؟ مگه اسلام چیه جز حفظ این ایران؟ ما اگر این ایران، این ملیت، این ملت رو، این پرچم رو حفظ نکنیم چی داریم برای گفتن؟ چرا ولایت فقیه کار کرده اصلیش استقلال یک ملته؟ ملیگراترین فرد در تاریخ 100 ساله اخیر جمهوری اسلامی جز حضرت امام نیست. ملیگراترین فرد جز شخص مقام معظم رهبری نیست که میفرماید که زبان فارسی باید به یه جایی برسه که هر کی خواست تو جهان باسواد بشه مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. چرا یک عالم دینی باید این حرفو بزنه؟ چرا انقلابی که اسلامی است، نه انقلاب فارسی، باید برسه به این نقطه؟ نه برسه، از اول هم در این نقطه بوده.
در پایان این گشت و گذار تاریخی باید اذعان کنیم به واسطه اسلام دوره شکوفایی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت. دوره‌ای که اسلام عقلانی با معنویت در ایران رشد کرد و آمیخته شد. برخی جریان‌ها هستند که به دنبال تضعیف جامعه ملی ما بوده و خواستار برهم زدن تعادل این دو بال برای پرواز و اوجگیری ایرانند. غافل از اینکه رهبران نخبه جمهوری اسلامی ایران همواره با هدایت داهیانه‌شان گفتمان ملی و اسلامی را سرلوحه قرار دادند.
روز شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. برنامه روایت مستند رو هم تقدیمتون کردیم، انشاءالله که مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه و یاد و خاطره رهبر حکیم و شهیدمون رو هم گرامی می‌داریم. اما در آستانه 40 حسینی و یادبود تشییع پرشور و با شکوه قائد شهید امت، قراره که همایش بین المللی تکریم از خانواده های معظم شهدا به میزبانی کربلای معلا برگزار بشه. این مراسم را بنیاد شهید امور ایثارگران برگزار میکنه. در بخشی از این همایش، جمعه 9 مرداد، مراسم تکریم و تجلیل از خانواده شهدای ناودنا برگزار میشه. بعد از اون هم شنبه 10 مرداد، مراسم تکریم خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه بیمیناب برگزار خواهد شد. همینطور مراسم تکریم و تجلیل از 86 خانواده معظم شهدای عراقی جنگ تحمیلی سوم یک شنبه 11 مرداد برگزار میشه. درود و سلام میفرستیم به شهدای والا مقام امت اسلامی و امیدواریم که بتونیم با زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان قدمی برداریم در مسیر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت. انشاءالله. اما نیمروز دوشنبه است، پنجم مرداد ماه، و در ادامه این نوبت کاری که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت با سه عنوان برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا بر بال سخن رو خواهید شنید، بعد از اون هم حکایت آزادگی رو ساعت 13:10 تقدیمتون میکنیم و بخش دیگری از خاطرات آزادگان سرفراز دوران 8 ساله دفاع